بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. در روایتی هست از امیر المؤمنین علیه السلام در تفسیر این جمله از این آیه مبارکه سوره قصص، اواخر سوره قصص، که قوم قارون به قارون نصیحت میکردن، حالا کیا بودن؟ یا حضرت موسی صلوات الله علیه بوده، سلام علیکم، یا از افراد صالح قوم موسی بودن. سخن میخوره به خود حضرت موسی یا مثلا برادرش هارون و امثال اونها که خدا نقد کرده. میفرماید که به هارون گفتن که وابتغ فیما آتاک الله الدار الاخره، در مورد این ثروتی که خداوند به تو داده، با این ثروت خانه آخرت را جستجو کن، دنبال ساختن خانه آخرت باش. ولا تنس نصیب کمن دنیا، سهم خودت رو از دنیا فراموش نکن. و احسن کما احسن الله الیک، همونطور که خدا به تو نیکویی کرده پول داده، تو هم به دیگران نیکویی کن، انفاق کن. ولا تبغ الفساد فی الارض، ان الله لا یحب المفسدین. این جمله لا تنس نصیب کمن دنیا نیچی؟ به قارون گفته می شود سهم خودت رو از دنیا فراموش نکن. در معانی الاخبار مرحوم شیخ صدوق صفحه 325 حدیث اول حدیثی رو از امیرالمؤمنین نقل می کنه که این لا تنس نصیبک من الدنیا رو تفسیر می کنه. می فرماید لا تنس صحتک و قوتک و فراغک و شبابک و نشاطک و در بعضی از روایات و غناک ان تتروا به الاخره. اون سهمی که از دنیا انسان داره اینه. همه انسان ها کم و بیش این سهم رو دارن، نیرو، فراغت، جوانی، نشاط، ثروت. این ثروت در بعضی از نقل ها هست، در بعضی از نقل ها نیست. اینایی که اگه خدا بهت داده، اینا رو فراموش نکن که با اینها آخرت، اینا داده، این سرمایه است که خدا به تو داده برای اینکه آخرت خود، زندگی ابدی خودتو تأمین کنی. اگر اینها رو در راه خدا مصرف نکردی، این در واقع سهم خودت رو از دنیا از دست دادی، فراموش کردی، اینها رو به هدر دادی. هر کس برای از نیروی خودش، از فراغت خودش، خب همیشه نیست، نیرو همیشه نیست، جوانی همیشه نیست، نشاط همیشه نیست. هر وقت که هست اینها رو سعی کن ازش استفاده کنی. خدا رحمت کنه آیت الله مشکینو، اوقات ما اوائل جوانی منبر می رفتیم این برابر، گاهی ایشون من بفرمود که منبر همیشه میشه رفت ولی درس همیشه نمیشه خون، حواست جمع باشه که الان وقت درس خوندن تو هستش، اول حالا وقت منبر رفتن نیست. حالا به هر حال هر وقتی انسان از وقت زندگی خودش، انسان برای کاری هست، برای اگر اون فرصت رو از دست داد دیگه اون فرصت تجدید شدنی نیست. خداوند به ما توفیق بده که از فرصت‌ها نهایت بهره برداری رو داشته باشیم. صلوات خط بفرمایید. صحبت در ادله جواز اقامه حدود در عصر غیبت بود. عرض کردیم که اگر ما مبنای ولایت مطلقه رو بپذیریم، هیچ دلیلی برای جواز اقامه حدود در عصر غیبت ضرورت نداره، چون بر اساس این مبنا همه اختیاراتی که امام معصوم داره، ولی فقیه مبسوط الید در عصر غیبت همه اون اختیارات رو داره. یه پله پایین تر، اگر ولایت مطلقه رو نپذیرفتیم ولیکن قائل شدیم که اهل بیت علیهم السلام در عصر غیبت تفویض کردن اقامه حدود رو به فقهای واجد شرایط، کما اینکه در کلام شیخ مفید، شیخ طوسی و بسیاری از فقهای قدما متقدمین اینها بود، تصریح میکردن اینهایی که قد فوزو در عصر غیبت اقامه حدود رو به فقها. اگه اینم پذیرفتیم باز این هم مشکلی نداریم، ولی اگر این دوتا رو نپذیرفتیم آیا باز هم میتوانیم قائل به جواز اقامه حدود در عصر غیبت بشیم؟ جواب این است که بله. اگر ما اقامه حدود رو در عصر غیبت معروف بدانیم از باب حسبه، اینجا چیه؟ باز اقامش بر فقیه جایز و یا لازم هستش، کما اینکه آقای خویی به این دلیل استناد کرده. ایشون نه اولی رو قبول داره، نه مبنای ولایت مطلقه رو آقای خویی قبول داره، نه این که تفویض کردن به اهل بیت در عصر غیبت به معصومین اینو قبول داره، ولی میفرمایند که به دو دلیل. چیه؟ میفرمایند به دو دلیل ما میگیم در عصر غیبت هم اقامه حدود جایز است. یکی حکمت اقامه حدود که پیشگیری از فساده، و یکی دیگر چی؟ اطلاق ادله. اطلاق ادله حدود اینها ایجاب میکند که فرقی بین عصر غیبت و عصر حضور چیه؟ نباشه. مرحوم آیت الله خونساری صاحب کتاب جامع المدارک، ایشون نه اون مبنای اول رو قبول داره که ولایت مطلقه باشه، نه مبنای دوم رو قبول داره که تفویض به فقها باشه اقامه حدود رو، نه مبنای سوم رو قبول داره، یعنی مبنای آقای خویی رو هم قبول نداره. و ایشون مطلب آقای خویی رو نقل کرده در جامع المدارک و اشکال کرده به این مطلب سوم. ایشون چند تا نکته داره که در فرمایششون هست، این چند تا نکته رو من توضیح میدم و بعد مطلب ایشون رو آقای خونساری رو عرض میکنم و بعد اشکال هایی که به ذهن ما میرسه درباره مطلب ایشون، اگر استیم امروز، اگر نه فردا خدمتون بیان خواهیم کرد. چند تا نکته تو فرمایشات ایشون هست. نکته اول این است که خب اقامه حدود شما فرض کنید میگید که ادله اقامه حدود مطلق، چه کسی باید این حدود رو اقامه کنند؟ ایشون این رو مفروغ عنه می داند،
که مجری حدود یا باید معصوم باشد یا کسی که منصوب معصوم هست. نه بعد دیگه نه، یا منصوب خاص یا منصوب عام. میگن متصدی اجرا، متصدی اجرای حدود یا باید معصوم باشه، معصوم یا منصوب خاص یا منصوب عام. منصوب عام این رو ایشون مفروغ العنه میگیره که بله قبول داریم که اقامه حدود خوبه لازمه، ولی کن باید به دست کسی، به دست معصوم باشه یا منصوب خاصش یا منصوب عام. این یه حرف. بر اساس این نکته اول ایشون میگن دلیلی برای نسب فقها وجود نداره. این نکته دومه، دلیلی برای منصوب بودن فقها به صورت عام وجود نداره. ما دلیل نداریم. بعضی از این در اون چیزی هم که آقای خویی نقل کرده رو شون به عنوان تایید میگه، آقای خویی تایید کرده، یکی حال میخونیم شون را رد میکنه. شون یه دلیلی برای نسب فقها وجود نداره. اما اون چیزی که به عنوان حکمت آقای خویی نقل کرده، آقای خویی گفتن که حکمت اجرای حدود مختص به زمان چی نیست؟ مختص به زمان معصوم. حکمتش این است که جلوی فساد گرفته بشه، این اختصاص به زمان معصوم نداره. ایشون میگه که این حکمت دلیل نمی شود که معصوم نسب کرده. این که گفتید این هم باز ادامه همین هست، لزوم اجرای حدود، لزوم اجرای حدود اثبات نمی کند نسب فقها ها رو. این که لازم هست برای پیشگیری از فساد حدود اجرا بشه، این اثبات نمی کنه. چرا؟ نکته چهارم، ممکن است اقامه حدود خوب باشه، لازم باشه، ولیکن چون نسب اثری ندارد این خلاف حکمت نیست. امام میداند، امام صادق میداند اگر کسی رو نسب کنه برای اقامه حدود، خب در زمان سلطان جور هستش، این اثری نداره، لازم اجرای حدود، ولیکن اون نمیتونه کسی رو نسب کنه. بنابراین نکته چهارم این است که عدم نسب به دلیل عدم ترتب اثر، ترتب اثر خلاف حکمت نیست. ایشون اصلا اشاره نمیکنه به اطلاق عدله، ولی کن وقتی که میگه که متصدی اجرای حدود، هم تو هم نکته اول عرض کردم، میگه متصدی اجرای حدود یا باید معصوم باشه یا باید منصوب عام یا منصوب خاص، این اشاره به همین داره که میگه درسته که مطلقه، ولی کن اطلاق اون منافات با این نداره که ما قائل باشیم به این که متصدی باید چی باشه، باز متصدیش از طرف معصوم باشه. ایشون میگه که گفته، خدا گفته اقامه کنید حدود رو، ولی کن از طرفی هم ما مسلم است برای ما، حالا این رو بحث میکنیم یکی دیگه، چون مسلم است که میگه که باید مجری چی باشه، مجری باید یا معصوم باشد یا منصوب عام یا منصوب خاص باشه. این چهار تا نکته است که حالا من عبارت آقای خونسازی خدمت رو عرض کنم که این چهار تا نکته باید تون باشه برای توضیح، برای اینکه این عبارت رو میخونم
حالا توضیح لازم داده بشه. ببینید جلد هفتم جامع المدارک، این جامع المدارک همش هفت جلده، این در جلد هفتمشه، صفحه 57 و تا 60 تقریبا 3 صفحه است. می‌فرماید اما اقامت الحاکم حدود الله فبالنسبه الى المنسوب بالخصوص من قبل الامام و النبی صلی الله علیه و آله فلا کلام فی جوازهی و لزومها. میگه اقامه اینکه حاکم حدود خدا رو اقامه کند نسبت به اون حاکمی که منصوب هست به صورت خاص از طرف امام معصوم یا پیامبر، فلا کلام فی جوازهی و لزومها. این دیگه حرفی نداریم، اگه منصوب از طرف امام باشه یا پیغمبر باشه، حالا منصوب خاص باشه منصوب عام باشه، اینجا هیچ حرفی نداریم که این اینجا چیه، اینجا باید حتما واجب است. لا کلام فی جوازهی و لزومها، هم جایزه، وقتی جایز شد همونطور که گفتیم لازم هم هست. و اما فی اصر الغیب فمحل و کلامه، اما این که جایز باشد در اصل غیبت، این جای کلام هست، اینجا حرف داریم ما. وقد یستدل علی الجواز بل اللزوم به امرین، گاهی استدلال شده بر جواز اقامه حدود در اصل غیبت، بلکه لزوم اقامه حدود در اصل غیبت به دو چیز. این اینه حرف های آقای خویی رو ایشون آیه احمد خونساری، آیت الله خونساری نقل میکند و این و رد میکنه، یعنی حرف های آقای که در تکمله در اونجا اومده میگه و رد میکنه. خدمتتون عرض کنم که ایشون میگه وقد یستدل، این همین حرف آقای خویه، الاول ان اقامت الحدود انما شرعت للمصلحه العامه و دفعا للفساد و انتشار الفجور و الطغیان بین الناس و هذا ینافی اختصاصه بزمان دون زمان. حکمت، دلیل اول حکمته، اقامه حدود تشریع شده برای مصلحت عامه و دفع فساد و انتشار فجور و طغیان بین مردم، و این منافات دارد به این که بگیم اختصاص دارد اقامه حدود به زمان حضور دون زمان دیگه، زمان غیبت، و لیس لحضور الامام دخل فی ذلک قطعا، چون حکمت این است حضور امام دخالتی در این ندارد. فل حکمت المقتضیه به تشریع الحدود تقضی به اقامتها فی زمان الغیبه کما تقضی به ها زمان الحضور، همون حکمتی که در زمان حضور بوده همون زمان در غیبت هم. همون حکمت در زمان غیبت هم هست. این دلیل اول. دلیل دوم این است ان ادله الحدود کتابا و سنتا مطلقه و غیر مقیده به زمان دون زمان، ولکنها لا تدل الا ان المتسدله ها من هو. میگه این ادله ای که گفته چیز هست، این حرف آقای خویه ها، میفرماید که ادله مطلقه ولی کن دلالت نمی کند که متصدی کی باشه. فاذن لابد من الاخذ بالمقدار المتيقن، چون متصدی رو بیان نکرده ما قدر متيقن گیری میکنیم. متیقن که من هو الیه الامر، که همون که در بعضی از روایات آمده که اقامه حدود به اصل من هو الیه الامر و هو الحاکم الشرعی، من هو من بید الیه الامر حاکم شرعی است، بنابراین ما این رو مقیدش میکنیم به حاکم شرعی، که بعدم گفتن که والله هر جمعه دیگه اون تیکه زیدش رو آقای خونساری نقل کرده که اگر بخواد به دست حاکم نباشه هر جمعه لازم میاد. و تؤیده و تؤید ذلک ان عده روایات، عده از روایات هم این رو تایید میکنند، منها روایت اسحاق ابن یعقوب، روایت اسحاق ابن یعقوب میگه سألت محمد ابن عثمان عمري ان یسر لی کتابا قد سألت فیه ان مسائل اشکل علی فوردت توقی به خط مولانا صاحب الزمان صلوات الله علیه، اما ما سألت ان ارشدک الله و ثبتک الى ان قال اما الحوادث الواقع فرجو فیها الى روات احادیثنا فانهم حجتی علیکم انا حجت الله، که دیروز توضیح دادیم. و منها روایت حفص ابن قیاس قال سألت ابا عبدالله عیسان من یقیم الحدود از سلطان ابو القاضی فقال اقامت الحدود الى من الیه الحکم فانها بزمیمت ما دل علی ان من الیه الحکم فی زمان الغیبه هم الفقها تدل علی ان اقامت الحدود الیه. این تا اینجا حرف آقای چیه؟ حرف آقای خویی که دیروز ما توضیح دادیم که آقای خونساری هم نرم کن. و یمکن ان یقال اشکال هاییست که آقای خونساری به آقای خویی داره. یعنی این خودش یه جز تأییدات میشه دیگه، جز مؤیدات میشه که مثلا این دینیست که فقط دو تا یه پنج سال اشاره کردم تو صحبت ها که گفتم که یه پنج سال فقط در زمان امیرالمومنین پنج سال هم نشد، یه ده سیزده سال هم در زمان پیغمبر، تازه اونم اوائلش نبوده، این اجرای دین فقط در اونجا بوده. خدمتتون عرض کنم که
صاحب جان نداره اصل احمد که اجرای حدود نمیشه، تعزیر رو چی؟
چرا دیگر اونا دیگه میگن تعزیر، میگن که حدود نیست، اگر حاکم توانست تعزیر کنه مثلا. بله؟
اینجوری جواب بدن که اگر
دیگه به طریق اولا بودن نباید باشه دیگه وقتی حدودش نباشه.
نه نه، اونا قائل به تعزیر هستن. الان آقای مثل آقای سانی اینا میگن تعزیر بشه، زندانش کنه، اجرای حدود نشه، زندان بشه. اینا اینجوری میگن، میگن که میگن اون رو دلیل نداریم ولی که برای جلوی فساد بیاین تعزیر کنیم، علیه حد او تعزیرون تعزیرش رو قبول دارن. بله بله. نه اجرای بالاخره اجرای حدود الهی نشده دیگه، حدود الهی فقط میشه یه چند سال، 1400 ساله میشه 15 سال، این اجرا حدود نمیشه که فقط و عیدی ما، یعنی فقط بیاد 15 سال تا بره، حالا چند ممکنه 1000 سال 2000 سال 3000 سال دیگه هم طول بکشه تا امام زمان علیه السلام بیاد، میگه هیچ اجرای حدود نشه، این نمیخوره. میگفتم جز مؤیدات میاد.
مشکلش از دین نیست که، مشکلش از مردمه که امام زمانشون قبول نداشتن دیگه، به دین ارتباطی نداره.
خب حالا میتونن اجرا کنن امام زمانو، حالا الان حکومت قرار داده، الان مثلا حکومت تشکیل دادیم، الان
خود این
میتونن رو
داریم
بحث
میکنیم دیگه.
خب چرا همین الان ما حکومت تشکیل دادیم میتونیم اقامت حدود کنیم، یا مثلا فقهای گذشته یه دیشون میتونستن اقامت حدود، چرا نکنن؟ اگه میفقته و عیده ما مصلحتش فقط من زمان حضور، یعنی جلوی فساد در زمان غیبت جلوی فساد رو نمیگیره. بله بله بگه آره، به قول ایشون بخ... حالا آقای خونساری چه اشکالای آقای خونساری؟ در زمان کی؟
در دوران تمام حکومت.
در کی؟
از زمان اصلاح بعد از امیرالمومنین تا.
چرا حالا آقای خوی میگه اینجا عرض میکنم توضیح میدم خدمت. یمکن ان یقال عرض میکنیم الان توضیح میدم اینا، الان اجازه بدید حالا اجازه بدید الان توضیح میدم اینا رو همه تو حرف آقای چیز تو حرف آقای خونساری هست، من توضیح میدم، یعنی ایشون جز اشکالاتش هست که من توضیح میدم.
در اصل همین دیروالا در کتاب از کتابای خارج نمیشه، از درس بس خارج نمیشه، ولی که اجراش بس دیگه‌ای از شده در شدت ضعف داشته، بعض مو اجرا میشه بعض مو اجرا نمیشه.
حالا ببینیم میشه یا نمیشه، اجازه بدید الان این تو این تو ادامه حرف آقای خونساری من توضیح میدم. و یمکن ان یقال، ممکن است در جواب آقای خویی اینجوری بگیم، بعد تسلم کون المتصدی لاقامت الحدود من نسبه المعصوم، میفرماید این رو به عنوان یک اصل موضوعی باید پذیرفت که متصدی اقامه حدود کسی است که معصوم او رو نسب کنه، کل منصوبین فی عصر رسول الله صلی الله علیه و آله و امیر المؤمنین علیه السلام فی عصر سلطنته و خلافته. میگه ما این رو به عنوان یه اصل موضوعی باید بپذیریم که هر کس نمیتواند اقامه حدود کند، بلکه باید منصوب باشه از طرف معصوم، حالا از طرف پیغمبر مثل زمان پیغمبر یا در زمان امیرالمومنین علیه السلام. این رو به عنوان یه اصل موضوعیشون میگه بعد از تسلم. این رو باید به عنوان یه اصل موضوعی چیه بپذیریم. چرا دیگه؟ حالا میگه ادامش همینه، لابد، میگه بعد از اینکه اینو قبول کردیم، لابد من اقامت دلیل علی نسب الفقها. میگه وقتی ما قبول کردیم که باید کسی متصدی امر حدود، اقامه حدود، معصوم یا من نسب المعصوم باشه، باید ما دلیلی بر نسب فقها بیاریم. این معلوم شه که اگه دلیلی هم بر نسب فقها بودی میشه دلیل عام دیگه، نسب عام دیگه. لابد من اقامت دلیل علی نسب الفقها. بعد میگه و مجرد لزوم اجراء الحدود فی کل عصر و زمان، این که آقای خویی گفته در هر عصر و زمانی برای پیشگیری از فساد باید حدود اجرا بشه، لا یثبت، این نسب فقها رو اثبات نمی کند. این اثبات نمی کند مجرد این که بگیم لازم است، این دلیل نیستش که حالا این کار لازم است، معصوم نه این کار نکرده و خلاف حکمت هم نیست. بعد بفرمایید الا ترى تعطیل حدود بعد رحلت رسول الله صلی الله علیه و آله الى زمان خلافت امیرالمؤمنین. میگه تعطیل بود حدود بعد از پیغمبر تا زمان خلافت امیرالمؤمنین، این 25 ساله حدود تعطیل بود، و بعد قتله الى زمان نفوذ شیعه، بعد از شهادت امیرالمؤمنین هم حدود تعطیل بود تا زمان نفوذ شیعه، مثل زمان صفویه و یا مثلا بعضی از آل بویه و اینها. و
معصومین بوده یا نه خود به خود تعطیل شده؟
حالا ایشون مدعی هست، حالا اینا رو باز یکی یکی رسیدیم، ایشون مدعی هست تعطیل بوده، حالا اینا بررسی میکنیم اصلا تعطیل بوده یا نبوده. ایشون میگه تعطیل بوده. بله این اشکال بهشون
حلال
می‌شدن یا در مواقع اجباری. بله بله، این حالا حرف ایشون رو داریم میگیم، حرف ایشون رو میگیم. ایشون میگه تعطیل بوده الا زمان نفوذ شیعه و تمکن بعض الفقها من اجراء الحدود، که تا زمان این از اجرای حدود این تعطیل بوده. فعدم النصب لعدم ترتب الاثر علیه ليس خلاف الحکمه. ایشون گفت میگه اینکه نصب نکردن پیغمبر یا ائمه در زمان خودشون کسی رو نصب نکردن، این خلاف حکمت نبوده. چرا؟ چون اثری نداشته، نصب هم میکردن کسی نمیتونسته اقامه حدود کنه در زمان سلطان جو.
خودشون نفوذ داشت، خودشون
اجرای ضمن
رو
میپذیرن
که خب این انجام شدنی است،
یعنی فقهایی که قائل بودن انجام دادن دیگه.
بله
این تیکشون دیگه هیچی نگفتن. الا ترا ان صلات الجمعه، نمیبینی که نماز جمعه مع شدت الاهتمام بها لم تکن فی عصر المعصومین بعد امیر المؤمنین صلوات الله علیه من یکون و منصوبن لها من قبله. نماز جمعه کسی، امام صادق کسی رو نصب نکرده من نماز جمعه، با اینکه نصب لازمه در نماز جمعه، یا امام باقر یا امام هادی اینا کسی نه. و کما ان الحکمت تقتضی نصب من یقیم الحدود کذالک تقتضی نصب من یتصدی ما هو شأن السلطان من نصب الولاد و تنظیم الامور العامه. میگه فرق نیست بین نماز جمعه یا اقامه حدود یا برای ولایت های مختلفی که برای شهرها والی میفرستن اینها، ولی امام هیچ نصب نکرده. چرا؟ چون اثری نداشته، چون نصب هم میکرده فایده نداشته. لعدم ترتب الاثر فعدم النصب لعدم ترتب الاثر ليس على خلاف الحكمه، این خلاف حکمت نیست. الا ترى ان رسول الله صلی الله علیه و سلم فی اوائل البعث ما نسب احدا به مثل هذه الامور، در اوائل بعثت که در مکه بود برای این امور هیچ کی نسب نکرد در زمانی که مکه بود. چرا؟ لعدم تمکن، چون تمکن نداشتش. ولیس عدم و نصف خلاف الحکمه، این خلاف حکمت نیست بنابراین عدم نصف. و اما ما ذکره من بعض الاخبار، حالا این حرف اشکال داریم به همه حرفاییشون، ولی حالا بذاری عبارتشون رو بخونیم تا من تو اشکالا رو عرض کنم. و اما ما ذکرم من بعض الاخبار تأییدن، اخباری رو که آقای خویی ذکر کرده به عنوان تأیید، فما قطع نظر عن السند، علاوه بر اینکه سندشون اشکال داره، یشکل الاستدلال بهی من جهت دلالت، دلالتشون هم اشکال داره. بله ایشون سندشو قبول نداره، آقای خونساری سندشو قبول نداره، ما همون روایت عمر بن حنظله رو صحیح میدونیم، ولی که ایشون سندش قبول نداره. اون اصلا ایشون اشاره نکرد، اون جزء چیزایی است که حالا ما در آوردیم، ما پیدا کردیم برای این، گفتم رو یادتون باشه بخوام تا جواب ایشون. بله ایشون آشکویی هم نداشتن، اینو ما چیز داشتیم خودمون گفتیم یادتون باشه برای اینجا، آره به دردمون میخوره. بله من جهت دلالت ایشون میگه دلالتش اشکال داره. فان اللام فی الحوادث الواقع، الف و لام در الحوادث الواقع، این کان للعهد راجعا لما سأل یا سئل من المسائل المشكله کیفه یمکن استفاده العموم. میگه ما احتمال میدیم الف لام الحوادث برای عهد باشه، بنابراین الحوادث مطلق نیست، برای همون سوالیه که او گفته. و ثانیا روات الاحادیث، این یکی روات الاحادیث المذکوره فی التوقیت از ثقات مع عموم حال الخاصه و العامه و عین هاذا من الفقیه جامع شرائع. ایشون یه اشاره دلالی هم داره، میفرماد اول اینکه حوادث چیه، حوادث الف و لامش اشاره است به حوادث خاص، ممکنه این باشه، همین اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، احتمالش هم برای ما کافی. ثانیا میگه روات احادیثنا، روات احادیث شامل عامه میشه، اگر افراد اهل سنت آمدن چیکار کردن، از ما چیزی نقل کردن، چون خیلی از روایت ما رو اهل سنت نقل کردن، از امام صادق داریم ما روایت زیادی که راویاشون اهل سنت بودن، خب میگه اگر راویای اهل سنت آمدن از ما چیز کردن، از ما روایت نقل کردن، شما اینها بیاد فقیه جامع شرائط میشن، این که فقیه جامع شرائط نیست، اصلا این ربطی به بحث ما نداره، ایشون اینجوری میگه. چون روایت از آقای حاج آقا رضای حمیدان اگه یادتون باشه تو اون بحث که گفتیم بحثای ولایت فقیه میگفتیم، ایشون میگه بهترین دلیل ولایت، میخوام میگم استنباط فقها چقدر با هم دیگه فرق داره. حاج آقا رضای حمیدانی که خودشون خب یه فرد فهلی هست در فقه، ایشون میگه بهترین دلیل در بر ولایت فقیه همه عمل حوادث الواقع است. ایشون میگه اصلا این میگه راوی حدیث، راوی حدیث یعنی سنی هم ممکن روایت ما رو روایت کنه، بنابراین چجوری میشه به این استدلال کرد برای جه. و عین هاذا من الفقیه الجامع شرایط، بنابراین اینم تأیید نمی کنه. ایشون آقای خویی هم به من تأیید آورد، ولی ایشون میگه تأیید هم نمیشه کرد. و اما روایت ثانیه، روایت دوم که گفتن که خدمتتون عرض کنم که مقبوله عمر ابن حنظله، مقبوله عمر ابن حنظله میفرماید که فهم قطع نظر عن سند، ایشون میگه سند چه قبوله، ولی البته سند این روایت رو به نظر آقای خویی درسته و یعنی مقبول است و ما به نظر ما صحیحه اصلا، چون اونجا بحثش هم کردیم عمر ابن حنظله رو، متأخرین مثل آقای زنجانی اینا این همه موثق میدونن و روایت هم صحیحه میدونن، ولی ایشون میگه سندش، حالا قطع نظر از سند، ایزن یشکل و تمسک به هم این جهت دلالت، از جهت دلالتش هم مخدوشه. فان الحاکم فی المرافعات لل حکم به قول المطلق. اونجا میگه که دو نفر صدر باید این است که دو نفر با هم دیگه چیه اختلاف دارن، تنازع دارن، حضرت میفرماید نرید به حکام جور، قضات جور مراجعه کنید، بیاید به چی؟ به قضات اینی که من میگم. انظروا الی من کان منکم قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فینی جلتو، تا اونجا که میگه فینی جلتو حاکم، به این مراجعه کنید. ایشون میگه که این روایت هم مال منازعه است، بنابراین به طور مطلق کسی رو چیکار نمی کنه؟ به طور مطلق کسی رو حضرت حاکم قرار نمیده. لل حکم به قول مطلق الذي هو شأن المعصومی، که حکم مطلق شأن معصوم هست. هازا مع ملاحظه تعبیر فی الاخبار به لفظ الامام، میفرماید یه نکته دیگه ما براتون بگیم که اخبار اجرای حدود همش لفظ امام دارد یا غالبش لفظ امام دارد و این امام مقصود امام معصوم هست، بنابراین متصدی اجرای حدود یا امام معصوم است یا چی؟ یا من نسبه هم. مع ملاحظت تعبیر فی الاخبار به لفظ الامام عن الاخبار راجع الرج و الجد، حیث یظهر ان الرج و الجد به امره، که ظاهر میشه ظاهر این روایت این است که رج و جد به امر اوست، به امره علیه السلام. و لاحظ ایزن صحیحت ابی ایوب، بله سمعت بکیر ابن بکیر ابن الاعین یقول ان احدهما من زنا به ذات محرمین حتی یواقعها ضرب ضربتن به سیف اخذت من هما اخذت و انکانت تابعه ضربت ضربتن به سیف اخذت منها ما اخذت. حالا اگر کسی به یه زن محرم خودش زنا کرد، با یه سیف با شمشیر میزنن، یه ضربت بهش میزنن، اگه حالا گردنش افتاد افتاد، اگه نیفتادم نیفتاد، هر چقدر که گیر کرد از شمشیر. به زن هم اگر مطابق اگه به زور وادارش کردن که خب هیچی مکره بوده، و اگر مکره نبوده اونم باز با یه ضربه بهش میزنن هر چقدر که اثر کرد. قیل له فمن یضربهما، کی میزنه؟ لیس و لیس لهما خصمون، کسی شکایت نکرده، کی میزنه؟ قال ذلک علی الامام، این به بر عهده امام است. اذا رفع علی، وقتی که به او مراجعه یا رفع علی به او مراجعه شد. وقد ذکر الاستدلال علی عدم وقد ذکر الاستدلال علا عدم الجواز ده غیر الامام به ما فی دعائم الاسلام، یا ذکرم میتونیم اشاره بگیم خود آقای خویی باشه یا ذکره باشه، هر دوتاش میشه. اون روایتی هم که آقای خویی گفته بود که استدلال شده بهش بر عدم جواز، ایشون اونو رد میکنه و آقای خویی اون روایت رد کرده بود، ایشون حرف آقای خویی رو رد میکنه، میگه این استدلالی که شده بود به مافی دعائم الاسلام و الاشعثیات عن صادق علیه السلام عن آبای عن علی علیه السلام لا یصلح الحکم ولا الحدود ولا الجمعه الا به امام، این روایت رو آقای خویی نقل کرد، ولی گفتش که چیه؟ گفت هم از نظر متنش اشکال داره هم سندش اشکال داره. و اورد علیه بان مافی دعائم الاسلام لارساله لم یثبت، گفت اون چه در دعائم الاسلام است چون مرسل است ثابت نیست. و اما فی الاشعثیات و جعفریات المعبر عنها بالجعفریات ایزن فهی لم یثبت من جهت ان صاحب الكتاب و این کان وثقه النجاشی و کان کتابه معتبر، کتابش معتبر بوده، الا انه لم یصل الینا، اون کتاب معتبر آقای خویی میگه به دست ما نرسیده، بل کتاب لا ینطبق علی ما هو موجود عندنا، این منطبق نیست بر اون چیزی که در نزد ما هست. فل کتاب الموجود عندنا لا یمکن الاعتماد علیه به وجهن، چون مطابق نیست این منطبق نیست اون چیزی که نجاشی توصیه کرده با این چیزی که خدمتون اون چیز به دست ما نرسیده با این منطبق نیست، میفرماد این نمیتونیم به اون اشعثیات چیکار کنیم اعتماد کنیم. الا ان تا اینجا عبارت آقای خویی زیاد هست، الا ان الجمله الاولى من الروایات مقطوعه البطلان، این حرف آقای خویی که از نظر مضمون دیروز اینا عرض کردیم، جمله اولش که میفرماید که حکم نمی شود در زمان بدون امام، این مقطوعة البطلان هست. ولی بل و کذا جمله ثانیه که خدمتتون عرض کنم که نماز جمعه هم نمی شود خوند بدون امام معصوم، این هم درست نیست. بله بناهن علی ما هو صحیح و المشهور من جواز اقامت الجمعه، بنابر مشهور اصحاب که گفتن نماز جمعه در اصل غیبت هم چیه؟ اقامت جایزه یا واجب. خب این حرف آقای خویی بود، تا اینجا نقل کرده بعد جواب میده و لقائل ان یقول، این جواب آقای خونساری هست، عدم انطباق ما ذکرهو ما ذکر اعتباره فی کلام النجاشی و شیخ ما به ایدینا لا یجب عدم اعتبار ما به ایدینا. میگه این که منطبق نیست اون چیزی که در اعتبارش نجاشی گفته با اون چیزی که در دست ما هست، این مختلف بودن اون اشکال آقای خوی اشکال میکنه. لا یوجب و عدم و اعتبار ما به ایدینا، این سبب نمیشه که این کتابی که در دست ما هست از این اشیات و جعفریات چی باشه؟ اعتبار نداشته باشه. بعد انتشار انتصاب ما به ایدینا الی من وثقه الشیخ و النجاشی، میگه همین آقای خونساری میفرماد همین که مشهور است جعفریات و اشعثیات مشهور است بین شیعه که منتسب به اون صاحبش هست، به اون چیزی که شیخ و نجاشی توصیف کردن، همین مقدار برای ما کافیه. و الا لازم فتح الباب باب الخدشه فی کتب المنسوبه الی الاعلام، و الا یکی ممکنه به کافی هم اشکال کنه، بگه این کافی که در دست شما هست، اینه البته من دارم میگم کافی، شما دارم میگم دیگه، کافی که الان در دست ما هستش که در زمان کلینی نبوده، که کافی که هست نهایت نسخش مربوط به قرن هفتمه، ما حتی قرن پنجم هم ما نداریم کافی، و مرحوم کلینی مربوط به قرن چهارمه، پس یکی ممکنه اینجوری هم خدشه کنه بگه که این کافی اون کافی نیستش مثلا. نه، همین کافی هم که ما تصحیح کردیم، قدیمی ترین نسخه ای که ما پیدا کردیم مربوط به قرن ششم هستش. ما قرن اصلا همه جا رو گشتیم دیگه، این کاری که ما کردیم، کاری که دارالحدیث کرده رو کافی، نهایت کاری است که میشده رو کافی کنه. اقدم قدیمی ترین نسخه هایی که در همه جای در جود تفحص کردیم همینا هستش که در دست ما هست، یعنی مطابق شده این کافی که الان هست ما یعنی دارالحدیث تصحیح کرده با قدیمی ترین نسخه ای که قابل دستیابی هست تطبیق شده.
نسخه ای که قدیم هست پیدا شده خودش تصحیح نکرد اون کسی که اینو نوشته که من این رو از خودم کتابی
هستم. چرا اینا که همه قرائتن بوده ولی که نسخه قبلیش نیست، اصلا نسخه ای نیست دیگه در دست ما که ما بخوایم اینا که معمولا اینها که نسخه می نوشتن اینا رو با چیز تطبیق می کردن و روایت کردن، مثلا شیخ طوسی، شیخ اینا همه قرائتا برای کسای دیگه گفتن، ولی نسخه خطیش به دست ما نیستش. خدمتتون میگه اگه بخواد این خطش باز بشه ما چیز میشه، کتابایی که منسوب به اعلام هست باز ما. و اما ما ذکر من ان جملت الاولى مقطوعه البطلان و کزال جملت ثانیه فلا، میگه این که گفتی که قضا نمیشود در اصل غیبت، جمعه نمیشود در اصل غیبت، مقصود البطلان، میگه شاید فلا ال المراد من الجملت غیر ما یترا، شاید توجیه قابل توجیه باشه، نمی شما روایت رد نکن، توجیه ما توجیه میکن بن کان المراد نفی الحکم، بله، و نفی الجمعه بدون اذن الامام، مراد این باشه که بگیم مقصود نفی حکم باشه، نفی جمعه باشه بدون اذن امام، اینجوری توجیه کنیم که حکمی نیست. میگه لا یصلح الحکم به معنای این نباشه که جایز نیست حکم، بله، یا جایز نیستش جمعه، به معنای این که در زمان امام این تحقق پیدا، اون چیزی که تحقق پیدا میکند حکم است، اون چیزی که تحقق پیدا میکند جمعه هست، و در زمانی که امام نباشه نه جمعه تحقق پیدا میکنه نه حکم اسلامی تحقق میکنه، نفی است نه نهی است بدون اذن امام، یعنی بن المراد، ها این ایشون توجیه دیگه، بن کان المراد نفی الحکم و نفی الجمعه بدون اذن الامام، یعنی اگر اذن امام نباشد حکم نیست و جمعه نیست، کما کان فی اصل الخلفا، یعنی در زمان خلفا نماز جمعه بوده، حکم هم بوده، چون اذن امام نبود، اذن امام نداشته، از این جهت این جمعه شون در واقع جمعه نبوده. حالا اشکالای حرف ایشون رو عرض میکنیم دیگه، بذارید حالا حرف ایشون تمام بشه فردا انشالله توضیح میدیم که این اشکالهایی که ایشون میکنن انشالله این حرفای آقای خونساری، بله، یه خط دیگه مون، یه خطش هم بخونیم که فردا جوابش عرض کنیم. بدون کما کان فی اصل خرفا نظیر تعبیر ان مجلس القضا و مجلس لا یجلس الا نبی او وسیع او شقی، که گفتن که مجلس قضا مجلسی است که نه یا پیغمبر در اینجا میشیند یا وسیع میشیند یا شقی مینشیند. میگه این عبارتی که در اینجا گفته مثل همین عبارت میشه که به معنای نفی است، که میگه در اینجا یا لا یجلس او الا نبی یا وسیع یا شقی، یکی از اینها در اینجا میشه. اون عبارت هم مثل این عبارت هست. حالا اشکالات حرفای آقای خونساری بماند انشاءالله برای جلسه بعد، انشاءالله فردا جواب این اشکالات رو عرض میکنیم.